سلام و وقتتان بخیر به یک دیگر از برنامه های رادیو آزادی خوش آمدین. در آغاز این برنامه خبرها را داریم. دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یا یونما گزارش شده است که از اکتبر تا دسامبر سال 2025 در نتیجه حملات پاکستان 70 غیر نظامی افغان کشته و 478 تن دیگر زخمی شدند. این بالاترین میزان تلفات افغان ها در حملات است که از سال 2011 تا کنون به اردوی پاکستان نسبت داده می شود. یونما در گزارش که روز گذشته منتشر کرده اعلام کرده است که این تلفات در نتیجه بمباردمان نیروهای نظامی پاکستان در افغانستان و همچنان در جریان درگیری ها میان نیروهای طالبان افغانستان و اردوی پاکستان صورت گرفته است. در این گزارش از حملات هوایی پاکستان در ولایت های پکتیکا، کابل و خوست و نیز از درگیری ها میان نیروهای پاکستانی و طالبان در تلخم و چمن یاد شده است. یونما تأکید کرده است که تمامی طرفهای درگیر در افغانستان باید توجه جدی به حفاظت از غیر نظامیان در جریان درگیری ها داشته باشند. در مقابل حکومت پاکستان ادعا کرده است که در سال 2025 در نتیجه حملات از خاک افغانستان به این کشور 387 تن از شهروندان پاکستان کشته و 728 تن دیگر زخمی شدند. درگیری های مرزی میان نیروهای پاکستانی و طالبان در ماهای اخیر شدت گرفته است. درگیری هایی که باعث تمام گذرگاه ها بین دو کشور بسته شود. پاکستان همواره حکومت طالبان را به حمایت از تحریک طالبان پاکستان یا TTP متهم کرده و ادعا میکند که ریشه بی‌ثباتی پاکستان در افغانستان است، اما طالبان بارها این ادعاها را رد کرده و ناامنی های پاکستان را مسئله داخلی آن کشور خواندند. بر اساس اعلام حکومت طالبان، واردات دوا از پاکستان سر از امروز ممنوع شد. وزارت مالیه حکومت طالبان در اول ماه در و از وارد کنندگان دوا خواسته بود که تمام معاملات خود را ظرف 19 روز تسویه کنند. این وزارت در آن زمان اعلام کرده بود که دواهای وارداتی از پاکستان پس از 20 در مشمول محصول گمرکی نخواهند شد. یعقوب منگر رئیس اتحادیه دوافروشان افغانستان پیش از این به رادیو آزادی گفته بود که قبل از اعلام این خبر 60% از داروهای مورد نیاز افغانستان از پاکستان وارد میشد، اما آنها در تلاش هستند تا این خلا را با داروهای هند، چین، بنگلادش و مالزیا پر کنند. در همین حال پس از اعلام ممنوعیت واردات دارو از پاکستان، شماری از مالکان دواخانه ها در افغانستان به رادیو آزادی گفتند که این اعلام منجر به کمبود دارو در بازارها شده و قیمت داروها را نیز افزایش داده است. مولانا فضل رحمان رهبر جمعیت علمای اسلام پاکستان میگوید که عجیب است که حتی یک انار از افغانستان به پاکستان نمیرسد، پس تروریست ها چگونه میآیند. و این سخنان را یک شنبه شب در جریان یک نشست در راولپندی بیان کرد. مولانا فضل رحمان از بیاکیم کنونی پاکستان مسلم لیگ این را بی اختیار خواند و گفت که تمام تصمیم ها را اردو می گیرد. و ادعا کرد که سیاست خارجی پاکستان در ویژه در قبال افغانستان نادرست است و به همین دلیل کشورهای همسایه پاکستان ناراضی هستند. حزب لیبرال دموکرات ژاپن به رهبری صدر اعظم این کشور سانای تاکایچی در انتخابات پارلمانی موفق به کسب 2/3 کرسی ها شد. این پیروزی برای حزب یایچره یک دستاورد تاریخی به شمار می رود. تاکایچی پیش از این گفته بود که اگر در انتخابات پیروز نشود از رهبری حزب استعفا خواهد داد، اما با این پیروزی زمینه برای عملسازی وعده های انتخاباتی او فراهم شده است. سانای تاکایچی نخستین زن صدر اعظم در تاریخ ژاپن به شمار می رود. او در نخستین سخنرانی سیاستگذاری خود وعده داده بود که روابط توکیو با واشنگتن را در همکاری با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به سطح تازه ارتقا می دهد. او با اشاره به افزایش نگرانی ها از فعالیت های نظامی چین، کره شمالی و روسیه اعلام کرده بود که 2% از تولید ناخالص داخلی این کشور در سال جاری را به بودجه دفاعی اختصاص خواهد داد. و روسیه استخبارات اوکراین را به طرح توطئه برای ترور یک جنرال بلندپایه این کشور متهم کرد. مقام های روسیه گفتند که مردی که آنان او را به عنوان فرد مسلح معرفی کردند و به جنرال دوم سازمان استخبارات نظامی روسیه شلیک کرده است، ظاهرا با آنان گفته که توسط استخبارات اوکراین جذب شده بود. به تاریخ 17 در کمیته تحقیقات روسیه اعلام کرد که یک مهاجم ناشناس چندین مرمی به سمت جنرال ولادیمیر الکسیف شلیک کرد و سپس از محل فرار کرد. اداره امنیت فدرال روسیه که نهادی اصلی استخباراتی داخلی این کشور به شمار می رود، روز دوشنبه در بیانیه برای نخستین بار به گونه رسمی اوکراین را به دست داشتن در تیراندازی به جنرال ولادیمیر الکسیف متهم کرد. این اداره که به نام FSB شناخته می شود، همچنان ویدیوهایی را منتشر کرده که به گونه مستقل قابل تایید نیست. در آن مرد 65 ساله را به نام لوبومیر کوربا در حال اعتراف نشان می دهد که به عنوان متهم به تیراندازی شناسایی شده است. خبرهای مربوط به افغانستان و جهان را مرور کردیم. حال هم مرور کوتاهی بر داشته های مهم این مجله خبری. حکومت طالبان واردات دوا از پاکستان به افغانستان را سر از امروز ممنوع کرد، اقدامی که شهروندان میگویند که سبب افزایش بهای دوا در بازارها شده است.
دوا فعلا کم یافت است، اگر یافتم شاید بسیار به قیمت گزاف و دوایی که در بازار است و هیچ کیفیت نداره.
در لحظات مرگ و زندگی بیمارداران در افغانستان چگونه خون مورد نیاز بیمارانشان را تهیه میکنند؟ در این باره از تجربیات شما خواهیم شنید.
اون اگر دوستا آمد خونه خوب خون میگیریم، در غیر از او باز نمو خود شفاخانه یک تعداد افراد هستن، همونجا شمارشان دادن، میگه که اگر کسی خون ضرورت بود این ما با پول ضرورت داریم، باز خون خریداری میکنیم دیگه.
روایت زنان و دخترانی را هم خواهیم داشت که میگویند به دلیل استفاده از آنچه که آنان محصولات آرایشی و بهداشتی بی‌کیفیت عنوان میکنند، جلدشان خراب شده و موی ریزی پیدا کردند. مطالب دیگری را نیز در برنامه داریم. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
ممنون که شنونده مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی هستین. در این برنامه من حمید حکیمی با همکاری تکنیکی محمود ضیا منصوری میزبان شما هستم. میپردازیم به مطالب برنامه. وزارت مالیه حکومت طالبان اعلام کرده که از روز دوشنبه واردات دواهای پاکستانی از طریق تمامی گمرکات افغانستان ممنوع است. عبدالقیوم نصیر سخنگوی وزارت در پیامی که در صفحه اکس رادیو تلویزیون ملی تحت کنترل حکومت طالبان نشر شده، از تاجران افغان خواسته که به جای دواهای پاکستانی دوا را از راه‌های بدیل وارد کنند. در همین حال شماری از مردم و مالکان دواخانه ها می گویند قیمت دواها در بازارها افزایش یافته است. بیاین که بیشتر از همکاران بشنویم.
شماری از باشندگان شهر کابل می گویند که قیمت برخی دواها افزایش یافته، دواهای با کیفیت گرانند و آنان خواهان توجه حکومت طالبان برای کاهش قیمت دواها اند. یکی از آنان که نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت:
دوا فعلا کم یافت است، اگر یافتم شاید بسیار به قیمت گزاف و دوایی که در بازار است و هیچ کیفیت نداره. دوا بسیار مشکل است فعلا. دوا پیدا میشه، دوای صحیح اما بسیار قیمت گزاف. اما دوای دیگه که میگفتن از پاکستان میاد، اینا دوایی است که خیلی خیلی مثلا چیز یعنی هم نقص داشت هم ارزان.
از سوی هم برخی افراد که در کابل دواخانه دارند میگویند که مقدار قابل توجه دواهای پاکستانی هنوز در کابل در گودام‌های شرکت‌ها موجود است، اما قیمت‌ها چند برابر شده است. یکی از آنان که نخواست نامش در گزارش ذکر شود به رادیو زودی گفت که در حدود 4 ماه گذشته کارشان با ضرر مالی همراه بود و به گفته آنان برخی مردم به پوش دواهایی که قبلا استفاده کردند توجه می‌کنند. وقتی با قیمت 2 یا 3 برابر روبرو می‌شوند، فکر می‌کنند این افزایش از سوی دواخانه ها صورت گرفته است.
این تو 3-4 ماه فایده خوبی نکردیم و حتی در نقص هم روان بودیم، چون یک دوا را به نرخ که ما خریدیم و با نرخ فروختیم، وقتی که پس رفتیم و دوا را به 2 چندش بر ما بای کرده و ما هم از مجبوری دیگه از روی کم زر گرفتیم، به خاطر که بعضی از کسا هست که میگن اون دوا خیر است چقدر قیمتی باشه بر ما بدین. مردم افغانستان پشت پوش دوا میگردن.
او افزود که بیشتر دواها از ایران، هند، چین، ترکیه، بنگلادش، جرمنی، کره جنوبی و تولیدات داخلی تامین شده و فقط 20% کمبود دواهای پاکستانی در بازار به نظر می‌رسد. عمدتاً با دواهای ساخت هند جایگزین شدند، اما به گفته او ضعف اقتصاد مردم خرید دواهای گران‌تر را محدود کرده است. این در حال است که وزارت مالیه حکومت طالبان اعلام کرده که از روز دوشنبه 20 دلو واردات دواهای پاکستانی از طریق تمامی گمرکات افغانستان ممنوع است. عبدالقیوم نصیر سخنگوی این وزارت در پیامی که در صفحه اکس رادیو تلویزیون ملی تحت کنترل حکومت طالبان نشر شد، افزوده که از ورود هر نوع اموال به شمول دوا از مسیرهای قاچاقی جلوگیری می شود و با عاملان برخورد قانونی صورت گرفته و اموال وارد ساخته شده توسط آنان به حکم محکمه به آتش کشیده خواهد شد. او از تمامی تاجران کشور خواسته که به جای دواهای پاکستانی دوا را از راه‌های قانونی و بدیل وارد کنند. حسیب الله مالک یک کلینیک صحی در کابل نیز میگوید که در نزدیک به 4 ماه گذشته از هند و بنگلادش، ازبکستان، ترکیه و ایران دوا وارد بازار افغانستان می شود. دواهای پاکستانی در بازار است، اما قیمت آن افزایش یافته است. او به رادیو آزادی گفت که قبلا 70% دوای پاکستانی در کلینیکش مصرف می کرد که در حال حاضر دواهای ساخت افغانستان را جایگزین آن ساخته و در کنار آن دواهای ساخت هند و ایران را استفاده می کند.
دوای هندی است و ایرانی است و وطنی است. خب فعلا ما دواهایی که مثلا نیاز داریم که پاکستانی بودن، ما به جایش وطنی را جایگزین ساختیم که دواهای وطنی مصرف می کنیم. مثلا شربتای سلفه شست و شربتای آنتی اسید است، مولتی ویتامین است. این دواست که ما فعلا جایگزین دواهای پاکستانی ساختیم و خوب کیفیت هم داره ماشاءالله.
از سوی هم دکتر وحید شاه احمدی، رئیس یک شرکت وارد کننده دوا از کشورهای مختلف در افغانستان، میگوید که بیشتر تاجران افغان از راه های بدیل هند، تاجیکستان، ازبکستان و روسیه دوا وارد میکنند. او به رادیو آزادی گفت که آنان در جستجوی دریافت راه های بدیل از طریق وارد کردن دوا هستند تا از کمبود دوا در افغانستان جلوگیری شود.
ما در جستجوی ازی هستیم که چگونه میتونیم از اروپا، از آسیای میانه راه بدیل را انتخاب بکنیم و کوشش ما این است که ما بتانیم یک دوای خوب موثر به افغانستان وارد بکنیم. به او اندازه که ما فکر میکردیم که بالای افغانستان دواهای پاکستان بسیار اثرگذار خواهد بود، به او اندازه نبود و خوشبختانه ما تانستیم همه تجارایی که در افغانستان فعال هستند، اینا توانستند که به زودترین فرصت خلا را پر بکنند.
مولا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان، در ماه عقرب سال جاری در یک گرد همایی در کابل به وزارت مالیه طالبان دستور داد که پس از 3 ماه جواز واردات دوا از پاکستان را ندهد. این دستور پس از آن داده شد که بدون بال تنش‌ها در خط دیورن میان نیروهای حکومت طالبان و پاکستانی، حکومت پاکستان تمامی گذرگاه‌ها با افغانستان را در 11 اکتبر سال گذشته مسدود کرد. یعقوب منگل، رئیس اتحادیه دوافروشان افغانستان، پیش از این به رادیو آزادی گفته بود که قبل از اعلام این خبر 60% از دواهای مورد نیاز افغانستان از پاکستان وارد می‌شد.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
یونما با نشر گزارشی از تشدید محدودیت‌های حکومت طالبان بر زنان به ویژه دسترسیشان به اماکن عام خبر داده است. در این گزارش که اخیراً نشر شده آمده است که محتسبان و مسئولان اداره‌های امر به معروف و نهی از منکر طالبان در برخی ولایت‌ها تلاش کردند تا مانع دسترسی کارکنان صحی و مراجعان زن بدون محرم به مرکزهای صحی شوند، موضوعی که برخی فعالان حقوق زنان در افغانستان نیز تایید می‌کنند. در این باره بیشتر برای تان خواهیم گفت، اما پس از یک وقفه کوتاه. یونما در گزارش 3 ماهه تشدید محدودیت‌های حکومت طالبان بر زنان را مستند کرده است. دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یا یونما در این گزارش که روز یکشنبه نشر کرده، وضعیت حقوق بشری افغانستان از ماه اکتبر تا دسامبر 2025 را بررسی کرده است. این گزارش در کنار دیگر موردها تشدید محدودیت‌های حکومت طالبان بر زنان را مستند کرده است. یونما میگوید که محتسبان امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در برخی ولایت‌های افغانستان از دسترسی زنان به اماکن عمومی جلوگیری کردند. بر اساس گزارش این اداره ملل متحد، محتسبان امری به معروف و نهی از منکر طالبان در 3 اکتبر 2025 زنان را از ورود به جمعه بازار زنانه در جاده 64 هرات منع کردند و حتی برای پراکنده کردن زنان دست به شلیک هوایی زدند. در 6 اکتبر مسئولان اداره امر به معروف و نهی از منکر طالبان در زابل زنانی را که مشغول قدم زدن به مقصد ورزش بودند متوقف کردند و برایشان گفتند که دیگر به این هدف از خانه بیرون نشوید. در 8 دسامبر هم در شهر ترینکوت مرکز ولایت روزگان افراد امر به معروف و نهی از منکر طالبان که از سوی پلیس طالبان همراهی می شدند بر رانندگان تاکسی ها و بس های شهری ابلاغ کردند که زنانی را که محرم شرعی ندارند سوار نکنند. در 27 دسامبر هم محتسبان امری به معروف وارد یک مارکت در شهر کندوهار شدند و دکانداران را ترغیب کردند که به زنان جینس نفروشند. برخی فعالان حقوق زنان هم میگویند که محتسبان امری به معروف و نهی از منکر طالبان همه روزه زنان را در بیرون از فضای خانه مورد بازپرس قرار میدهند و از چگونگی اجرای محدودیت هایی که وضع کردن نظارت میکنند. یکی از این فعالان در هرات از تجربه و چشم دیدهایش به رادیو آزادی گفت:
ما هر روز که از خانه بیرون می شدیم فقط با افراد امر به معروف ما برخورد میکردیم، با وجودی که حجاب کامل داشتیم، حتی وقتی بود که چادر نماز داشتیم، باز هم ما محدودیت به ما وضع می شد و ما استاد میکردن کجا میری، کو محرم، یا اگر محرم می بود چرا چادر نپوشیدی. یعنی نه تنها به یک روز یا دو روز، ما هر روز شاهد این وضعیت بودیم که گروه های 5 نفره 6 نفره حتی در بازار به زنان و دختران مزاحمت میکنه.
اداره امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در اوایل ماه نوامبر 2025 پوشیدن برقع یا چادری را بر زنان و دختران اجباری کردند. برخی زنان در هرات در آن زمان به رادیو آزادی گفتند که زنان بدون برقع حق ورود به مرکزهای درمانی و اداره های دولتی را ندارند، موضوعی که یونما هم در گزارش تازه‌اش به آن اشاره کرده است. در گزارش یونما، مسئولان اداره امر به معروف و نهی از منکر طالبان در ولایت‌های کندوهار و اروزگان به بازدیدهای اعلام نشده از مرکزهای سیهی ادامه می‌دهند و هدفشان ابلاغ و رسانیدن رهنمودهای است که کارمندان و مراجعان زن بدون محرم را از دسترسی به مرکزهای سیهی و شفاخانه‌ها منع می‌کند. این اداره ملل متحد در گزارشش همچنان به دیگر محدودیت های طالبان بر زنان از جمله محدودیت های کاری، آموزشی، الزامیت پوشیدن برقع، ممنوعیت فعالیت آرایشگاه های زنانه و خشونت مبتنی بر جنسیت اشاره کرده است. حکومت طالبان تا زمان نشر این گزارش واکنشی به گزارش یونما نشان نداده است، اما پیش از این بارها مدعی شده که حقوق زنان و دختران در چارچوب شریعت اسلام در افغانستان تأمین است. طالبان پس از حاکمیت دوبارشان بر افغانستان در آگست 2021 محدودیت ها و ممنوعیت های شدیدی را بر زنان و دختران به ویژه در بخش کار، آموزش و تحصیل و آزادی گشت و گذارشان وضع کردند. ممنوعیت ها و محدودیت هایی که با واکنش های گسترده جهانی به ویژه ملل متحد و سازمان های حقوق بشری روبرو شده است.
بیشتر از خبر
در لحظاتی که فاصله میان مرگ و زندگی خیلی کم است، شما برای بیمارانتان چگونه خون تهیه میکنین؟ برخی افراد در ولایت‌های مختلف افغانستان میگویند که در وضعیت‌های اضطراری که بیمارانشان به خون تازه نیاز پیدا میکنند، این خون بیشتر از طریق همکاری‌های مردمی و داوطلبان اهدای خون تأمین میشود. شماری از داوطلبان اهدای خون نیز میگویند که برای نجات جان بیماران نیازمند به خون تلاش میکنند. بیاین که درباره تجربیات افراد نیازمند به خون بیشتر از همکاران بشنویم.
شماری از شهروندان افغانستان میگویند در برخی مواقع اضطراری که بیماران به خون تازه نیاز پیدا میکنند، این نیاز بیشتر از طریق همکاری های مردمی و داوطلبان اهدای خون برطرف میشود. آنان میگویند در چنین مواقع با تماس با دوستان، نزدیکان یا گروه های داوطلبانه در شبکه های اجتماعی خون مورد نیاز را تهیه میکنند. اسدالله باشنده شهر مزار شریف و ولایت بلخ به رادیو آزادی در این مورد گفت:
مریض دوست و خانمم بود، به حساب سفر تولد میشد دیگر، خون کاسب بزو یک رفیق ما بود، اوی وارش منفی داشت، وارش منفی با تمام گروپ ها میشد، تمام گروپ ها میشد، بانک خون خود شفاخانه هم داشت، حضور دکتر ها قبول نکرد، چون میگه مریض چیز زایمان کرده باید خون تازه باشه.
خان محمد باشنده ولایت جوزجان به رادیو آزادی گفت که خون تازه را برای پسر 10 سالش که بیمار است و متواتر به آن نیاز دارد به طریقه های مختلف به دست می آورد.
صفحات مجازی که میمونم 40% مفاد داره و دیگه دکتر صاحبا همیشه بر ازی میگه که خون تازه باید باشه. اون اگر دوستا اومد خون خوب و خوب خون میگیرم، در غیر از او باز نمو خود شفاخانه یک تعداد افراد هستن همونجا شمارشان دادن، میگه که اگر کسی خون ضرورت بود این ما با پول ضرورت داریم باز خون خریداری میکنیم دیگه.
محمد آرون باشنده کابل میگوید که بسیاری ها حاضرن به طور رایگان خون اهدا کنند.
ما کرویات خون سفید شکار داشتیم، از 5 سی سی از 50 سی سی میبرایم. خون بانک خون خو یخچالی است، اگر با شما تازه به تازه کار داشتیم مجبور هستیم پیدا شما برش. این مردم هاست که فیس فلا میتونم.
سید امین الله صبا جوان ساکن ولایت خوست که یکی از اهدا کنندگان خون است به رادیو آزادی گفت پس از آن که در بازارهای ولسوالی آنان اعلام می شود که بیماران در شفاخانه ها و کلینیک ها به خون نیاز دارند، شمار زیادی از جوانان با علاقه به این مراکز مراجعه می کنند تا خون اهدا کنند.
دیر گټور دا تمام شوی دی زخپل په صبرای ولسوالی
این بسیار سودمند تمام شده است. من در ولسوالی صبری زندگی می کنم. از زمانی که در سه بازار مشهور این ولسوالی اعلام شود که در فلان شفاخانه یا کلینیک خون نیاز است، جوانان کوشش می کنند خود را به همان محلات برسانند. برخی اوقات نیاز به گروپ خون منفی بیشتر محسوس است و جوانان کوشش می کنند به هر صورت خود را هر چه زودتر به شفاخانه ها و کلینیک ها برسانند و با فداکاری خون اهدا کنند.
که هر چه ډول کی خپل قربانی ورکوي وینه ورکوي.
در همین حال شماره از جوانان در کابل و برخی ولایت ها با تشکیل گروه های داوطلبانه اهدای خون در شبکه های اجتماعی میگویند تلاش دارند در چنین شرایط به سرعت وارد عمل شوند. محمد صمیم یکی از آنان میگوید که هماهنگی میان شهروندان نیازمند خون تازه و داوطلبان اهدا کننده باعث شده بسیاری از بیماران به موقع خون دریافت کنند و جانشان نجات یابد.
حالا میشه از طریق شبکه های اجتماعی میشه در تمام ولایتی پروسه رو راه اندازی کرد و هموطنان ما کسانی که نیازمند خون هست واقعا یک موضوع مرگ و زندگی هست، میتونی تو مرهم درد اینی به معنای واقعیش برای هموطنانت باشی. زمانی که کسی نیاز به خون پیدا میکنه و صفحه ما را پیدا میکنه به ما پیام میمونه و ما میبینم کسی در نزدیکترین محل موقعیت از همون شفاخانه‌ای که هست او را هماهنگ میکنم با خانواده مریض.
شماره از دکتران میگویند در برخی موارد تطبیق خون تازه برای بیماران موثرتر است، زیرا به گفته آنان اکسیژن را بهتر به بدن میرساند، کارکرد طبیعی بدن را سریعتر بهبود میبخشد و عوارض خون ذخیره شده در آن کمتر است. دکتر احمد شکیب زهیر فوق تخصص امراض خون و سرطان به رادیو آزادی گفت در برخی شرایط مانند جراحی های پیچیده قلب و بیماران با خونریزی شدید تطبیق خون تازه به بیمار اهمیت حیاتی دارد.
خون تازه در حالاتی که فرد خونریزی بسیار شدید داشته باشه که نیاز به این می داشته باشه که هم فاکتورهای تحصیلی باید داده شه و هم کرویات سرخ و هم صفحات دمویه و همچنان در حالات تردیدات شدید تروما و دپالی از او در عملیات های کلان قلبی و جراحی که نیاز به تطبیق چندین یونت خون می باشه دولت فرش هول بلد بر مریض داده میشه.
دکتر زهیر میگوید اهدای خون سلامت قلب و رگ‌ها را تقویت می‌کند، به تنظیم خون در بدن کمک کرده، سلامت روحی و روانی فرد را بالا می‌برد. او از افراد سالم و واجد شرایط که سن و وزن مناسب دارند، فشار خون و هموگلوبین خونشان کافی است و دچار بیماری‌های قلبی و رگی نیستند، خواست خون اهدا کنند و از این طریق سلامتی جسمی و روحی خود را تقویت کرده و جان بیماران نیازمند به خون را نجات دهند. دکتر سیف الرحمن پشتون، عامل بانک مرکزی خون و وزارت صحت عامه حکومت طالبان، نیز اخیراً بر اهدای خون از جانب شهروندان تاکید کرده، از آنان خواسته تا برای نجات جان بیماران به نزدیکترین بانک های خون در محلاتشان بروند و خون اهدا کنند. دکتر عبدالباسط طاهری، مدیر بخش خونگیری در بانک مرکزی خون، در پیام ویدیویی که به تازگی از سوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان در فیسبوک منتشر شده، گفته که در بخش اخذ خون، تجرید مشتقات خون و توزیع آن به بیماران نیازمند خدمات ارائه می کنند و طبق معمول روزانه بیش از 100 تن تنها در بانک مرکزی خون در کابل خون اهدا می کنند که به گفته او این رقم سالانه به 30 تا 35 هزار نفر می رسد.
مکالمات درسی با همکاری اداره آموزش افغانستان به شما پیشکش می شود. در این برنامه درس های مضامین بیولوژی، کیمیا، جغرافیا و تاریخ صنف هفتم الی دوازدهم و یک هفته در میان موضوعات سلامت روان و تاریخ زنان افغانستان منتشر می شود. شنیدن این برنامه را فراموش نکنید.
شماری از زنان و دختران در افغانستان از کیفیت برخی محصولات بهداشتی و مواد آرایشی شکایت دارند. آنان میگویند که در برخی موارد پس از استفاده از این محصولات مشکلات جلدی و ریزش مویهایشان بیشتر شده است. این زنان و دختران تاکید میکنند که نهادهای مسئول کیفیت این محصولات را به گونه جدی کنترل و نظارت کنند. بیشتر در گزارش همکارم.
کله چې ما محصول کوټ راوړو استفاده میکو نو اصلا د ان د هغه کمپنۍ و د محصول او نه د اصلي محصول په څیر کیفیت درلوده.
یک زنه باشنده ولایت ننګرهار مدعی است که چند پیش در کابل یک محصول جلدی خریداری کرده بود، اما به خاطر بیکیفیت بودن آن به مشکلات دچار شده و پولش هم ضایع شد.
من خودم چند وقت پیش به مکرو رویان سوم کابل به یک دکان لوازم آرایشی رفتم تا یک محصول برای پست بخرم که به نام یک شرکت آمریکایی فروخته می شد. همان وقت به فروشنده گفتم که این باید محصول اصلی شرکت باشد، چون آن را به قیمت بلند می خرم و اگر بیکیفیت بود دوباره بر می گردانند. او قبول کرد. وقتی به خانه آوردم و استفاده کردم، نه محصول اصلی شرکت بود و نه هم کیفیت اصلی را داشت. وقتی دوباره آن را پس بردم، دکاندار منکر شد.
فتانه باشنده شهر کابل نیز ادعا می کند که این محصولات نه تنها برای زیبایی و مراقبت از جلد مفید واقع نشده، بلکه به گفته او باعث بروز مشکلات مختلف جلدی شده است.
تجربه شخصی من در مورد کریم ها و شامپو ها این است که یا تقلبی هستند و یا هم بی کیفیت. وقت استفاده می شود مشکلات زیادی ایجاد می کند، مانند خارش و خشکی پوست و سبب ریزش مو می شود. این اجناس اکثرا از کشورهای همسایه وارد می شوند که ما آنها را از بازار می خریم و هیچ تضمین برای کیفیتشان وجود ندارد. باید کیفیت این محصولات بررسی شود و تاریخ‌های مصرف آنها هم دیده شود.
آنان ادعا می کنند که از برخی محصولات آرایشی گرفته تا عطرها، کریم‌های مختلف برای مشکلات جلدی، شامپوها، جل‌ها و ماسک ها بیشتر این محصولات یا بیکیفیت هستند و یا هم با مارک های جلی شرکت های معتبر جهانی بدون کنترل وارد بازار می شوند که مشکلات را دوچندان می سازد. شفیقه یکی از باشندگان ولایت کنرنیز در این باره برای رادیو آزادی گفت:
از ما خواست
ما این است که هر کسی که در این بخش کار می کند و وسایل آرایشی و زیبایی را به مردم می فروشد، اول خودشان اطمینان حاصل کنند که این محصولات برای خریداران فایده دارد یا به آنها ضرر می رساند. زیرا پولی که آنها از این را به دست می آورند، اگر محصولشان به مردم ضرر برساند، آن درآمد برایشان حرام است.
شماره از فروشندگان این محصولات در بازارها نیز وجود محصولات بیکیفیت را رد نمی کنند و می گویند اگر کسی خواهان خرید اجناس با کیفیت است، باید محصولات گران قیمت خریداری کند. صدا ماریوبی یکی از فروشندگان لوازم آرایشی در منطقه احمدشاه بابا مینه ی ارزان قیمت شهر کابل بر رادیو آزادی گفت:
اگر هموطنان میخوان اجناس با کیفیت خریداری کنند، باید محصولات قیمتی را بخرند. ما از آدرس خود به هر خریداری که جنس میدهیم اطمینان کامل میدهیم که این محصول را با خود ببرد و در خانه استفاده کند. اگر از آن راضی نبود، میتواند دوباره آن را به ما بازگرداند.
شرافت زمان، سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان، به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. در این حال شماره از کارمندان صحی میگویند که کیفیت محصولات جلدی و آرایشی بسیار مهم است و اگر معیارهای صحی در آن رعایت نشود، میتواند سبب بروز بیماری‌های مختلف شود. دکتر لطف‌الله بها، متخصص بیماری‌های جلدی، به رادیو آزادی گفت:
از محصولات بیکیفیت تقلبی و غیر استاندارد معمولا که استفاده میکنن اکثر میتونه تاثیرات و آسیب های جدی میتونه با جلد مو ناخن ایجاد کنه که بعض اوقات درمان ازی هم میتونه پرزینه باشه. التهابات شدید، سرخی، خارش، سوزش و بعض اوقات احمرار یا پونیدگی صورت و پلکا میتونه پیدا شوه و همچنان خشک شدن و پوسته شدن جلد ها میتونه تشدید کنه. اکنه های مزمن یا بسته شدن منافذ جلد ایجاد کنه و پیدا شدن خال های قوایی در صورت از بین رفتن لایه محافظ جلد میتونه کنسرهای جلدی در حالت زیادتر تشدید کنند.
هرچند در افغانستان از گذشته ها در مورد کیفیت وسایل و محصولات زیبایی و صحی شکایت ها وجود داشته است، اما شماری از خریداران به ویژه زنان میگویند که در این اواخر وضعیت بد اقتصادی کشور و مشکلات مالی خودشان باعث شده است که محصولات وارداتی ارزان و با کیفیت پایین را خریداری کنند، زیرا قیمت آنها ارزان تر است، موضوعی که از سوی کارمندان صحی بسیار خطرناک خوانده می شود. در دوران حکومت پیشین جمهوری، اداره تفتیش نرم و استاندارد بیشتر کالاهای وارداتی به افغانستان را بررسی و نظارت می کرد، اما اکنون مشخص نیست که این نظارت در چه سطح ادامه دارد.